كنت أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد 60% از جوانان نسل زد در آمریکا حماس را در جنگ غزه به رژیم صهیونیستی ترجیح میدهند. این پژوهش که در ماه گذشته از سوی دانشگاه هاروارد انجام شد، شکاف عمیق نسلی در نگرش آمریکایی ها نسبت به بحران غزه را آشکار ساخته است. روزنامه اسرائیلی هارتس با انتشار این نتایج تاکید کرد این تغییر نگرش در میان جوانان آمریکایی نشان دهنده تحول چشمگیر در افکار عمومی این کشور نسبت به فلسطین است. وزارت بهداشت نوار غزه در تازه ترین آمار خود شمار شهدای این منطقه را بیش از 69480 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش تنها در 24 ساعت گذشته پیکر 17 شهید و 3 مجروح به بیمارستان‌های غزه انتقال یافته است. مقامات آژانس پناهندگان سازمان ملل آنروا نیز با هشدار درباره تشدید بحران انسانی در غزه تاکید کردند رژیم صهیونیستی با ادامه محدودیت‌ها بر ورود کمک‌های بشردوستانه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. اگرچه آتش بس در غزه برقرار شده، اما رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرای کامل مفاد آن ادامه می‌دهد.
من داخل غزه هستم. با ارتش اسرائیل اینجا اومدم. در کنار خط زرد ایستادم. خطی که منطقه تحت کنترل اسرائیل رو از حماس جدا میکنه. ارتش اسرائیل با بلوک‌های سیمانی در حال ساخت این خط زرده.
خطی که قرار بود صهیونیست‌ها در مرحله دوم آتش بس از آن عقب نشینی کنند و به طور کامل از نوار غزه خارج شوند. اما در حال تثبیت آن هستند. حالا با گذشت بیش از یک ماه از آتش بس، نشریه انگلیسی گاردین علت تثبیت خط زرد از سوی ارتش صهیونیستی را افشا کرده. علت طرحی آمریکایی است که مبنای آن همین خط زرد است. طرح تقسیم غزه بر مبنای این خط، گاردین افشا کرده، قرار است مناطق تحت کنترل اشغالگران در شرق خط زرد بازسازی شود و مناطق تحت کنترل مقاومت فلسطین در غرب این خط دست نخورده باقی بماند.
در حال حاضر ملاحظاتی رو در منطقه‌ای که تحت کنترل ارتش اسرائیل هست می‌بینیم تا زمانی که بتونیم ساخت و سازها را در این منطقه آغاز کنیم.
هارتس، رسانه رژیم صهیونیستی، از این طرح به عنوان دیوار برلین و غزه فقیر و غنی یاد کرده.
خط زرد در حال تبدیل شدن به دیوار برلین غزه است که یک طرف آن اسرائیل و برنامه‌های آمریکا است و طرف دیگر حماس و تمام ساکنان غزه ای که ویران شده.
طرحی با هدف فشار به حماس برای تن دادن به خلع سلاح و قیمومیت بین‌المللی بر اساس طرح به اصطلاح صلح ترامپ. سالس کوهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
توهین و حتی کی به نمازگزاران مسلمان در ایالت تگزاس آمریکا با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی و نهادهای مدنی روبرو شده است. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک مرد آمریکایی که پیش از این به دلیل هتک حرمت قرآن شناخته شده بود، در پارکینگ در شهر دالاس به گروهی از جوانان مسلمان که در حال اقامه نماز بودند توهین کرده و شعارهایی علیه آنان سر داده است. گروه‌های مدافع آزادی‌های مذهبی خواستار بررسی فوری این حادثه و تقویت قوانین مقابله با جرایم ناشی از نفرت در آمریکا شدند. انتخاب رئیس جدید سازمان مسلمانان فرانسه. مخلوف مامش، امام جماعت مسجد بزرگ شهر لیل و بنیانگذار نهادهای آموزشی مسلمانان، به عنوان رئیس جدید فدراسیون مسلمانان فرانسه انتخاب گردید. رئیس جدید که سالها در زمینه تقویت نهادهای اسلامی و توسعه آموزش در فرانسه فعالیت داشته اعلام کرد، آماده است تا ماموریتش را با صداقت و از طریق گفتگو به پیش ببرد. این انتخاب در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه مسلمانان فرانسه با چالش‌های متعددی از جمله اسلام حراسی روبروست. آمارها حاکی از این است که زنان محجبه در فرانسه در خط مقدم این حملات بودند. حوزه علمیه خدیجه کبرا، تنها مرکز علوم دینی بانوان شیعه در جنوب غرب افغانستان، با استقبال چشمگیر روبرو شده است. در این حوزه علمیه بانوان علاوه بر دروس حوزوی و علوم دینی، مهارت‌های کاربردی و علوم جدید را نیز فرا می‌گیرند.
حوزه علمیه خدیجه کبرا تنها حوزه علمیه بانوان اهل تشیع در جنوب غرب افغانستان در شهر قندهار است که در 6 سالی که از تأسیس آن می‌گذرد با استقبال خوب بانوان همراه شده است. خانم امیری رئیس این حوزه است.
ماشاءالله تعداد طلاب ما سال به سال و حتی ماه به ماه افزوده میشه و الان هم در این مکانی که شما نگاه میکنین ثبت نام هست، متقاضی هست، ولی متاسفانه چون مکان ما ضیق کوچیکه ما دیگه کلاس نداریم.
محصلان این حوزه علمیه علاوه بر علوم دینی برخی تخصصهای روز دنیا را نیز اینجا آموزش میبینند.
در این چی علاوه بر این که مشغول تحصیل علوم دینی هستم، در کنارش ما علوم روزم میخواهیم فرا بگیریم. طبعاً یک طلبه باشم که علم دین و علم اسلام با توسط تکنولوژی به سراسر دنیا برسانه.
ما یک شوق علاقه داشتم، بعد هم که بیشتر از همین دین خود اطلاعات کسب کنم و همچنین بتونم که بر علاوه که خود بسازم به جامعه هم خدمت کنم.
حوزه علمیه خدیجه کبری شهر قندهار با اینکه جزو موفق ترین حوزه‌ها در جنوب غرب افغانستان است، اما مشکلاتی نیز دارد.
حوزه علمیه خدیجه کبری سلام الله علیها گفتیم که الحمدلله در بین 30 حوزه مقام برتر آورده، ولی با این وجود بعضی از مشکلات داره. تابستان کولر ندارن، در زمستان بخاری ندارن.
مدیر حوزه علمیه خدیجه کبرا برگزاری کلاس‌های مباحثه را یکی از دلایل موفقیت این حوزه علمیه می‌داند.
داخل حوزه هر درس ما فالوش یک ساعت مباحثه اینا دارن، یعنی همینجا موظفن، استاد ناظر دارن که اینا همینجا پالوی که درس می‌خوانن همو درس بلافاصله بعد مباحثه شر ما بین گروه‌های مباحثه داشته باشن. خدا را شکر خیلی مفید بوده.
هم‌اکنون نزدیک به 200 نفر از بانوان قندهار در این حوزه علمیه مشغول به تحصیلند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، قندهار.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. صادرات محصولات حلال تایلند از مرز 8 میلیارد دلار فراتر رفت. بر اساس گزارش مرکز آمار تایلند، ارزش صادرات محصولات حلال این کشور در سال گذشته به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود، این رقم تنها حدود 2% از بازار جهانی حلال را تشکیل می‌دهد. مسئولان تایلندی با هدف تبدیل این کشور به قطب حلال در منطقه آسئان، برنامه‌ریزی برای افزایش رشد سالانه صادرات حلال به بیش از 10% را در دستور کار دارند. صنعت حلال امروز تنها به غذا محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های مانند دارو، لوازم آرایشی، گردشگری و حمل و نقل را نیز در بر می‌گیرد. اما موزه سیره نبوی در اسلام‌آباد با استقبال گسترده مردم پاکستان و گردشگران روبرو شده است. گزارشی بشنوید در این باره.
موزه و نمایشگاه بین المللی تاریخ و سیره نبوی در قلب پایتخت کشور پاکستان روزانه پذیرای صدها بازدید کننده است. موزه‌ای که درباره آن این گونه نوشتند:
موزه تاریخ و سیره نبوی در سال 2008 میلادی در شهر اسلام آباد افتتاح شد. این موزه علاوه بر اینکه چندین اثر تاریخی متعلق به سالهای نزدیک به صدر اسلام را در خود نگه می‌دارد، نمونه کوچک چندین مکان تاریخی مانند خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهر مکه را ساخته و در اختیار عموم بازدید کنندگان گذاشته است.
دکتر عدنان، اسلامشناس و محقق تاریخ، ضمن بازدید از موزه سیره نبوی در اسلام آباد گفت:
اگر بخواهیم دقیق تر به این موزه نگاه کنیم، باید بگوییم که اینجا یک باغ موزه بزرگ است که ضمن ارائه چند نسخه خطی از قرآن کریم که قدمت بالایی دارند، نمونه هایی در مقیاس کوچک از اماکن معروف صدر اسلام را ساخته است تا مردم به صورت عینی با این مکانها، ابعاد آنها و روش ساخت آنها آشنا شوند.
سالانه حدود 900 هزار نفر از موزه تاریخ و سیره نبوی در شهر اسلام آباد دیدن می کنند. به گفته مسئولان این موزه جزء 5 مکان مهم پاکستان است که سالانه بیشترین بازدید کننده را به خود جذب می کند.
ادامه خبرها. بانوی 80 ساله اهل شهر قنای مصر با پشتکار و عزمی ستودنی در مدت 15 سال موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد. حاجیه فاطمه اوتیتو که پیش از این بی سواد بود، نخست در کلاس‌های سواد‌آموزی شرکت کرد و خواندن و نوشتن را آموخت و سپس این موفقیت بزرگ معنوی را کسب نمود. این بانوی مصری که اکنون 80 سال دارد، در مراسم ویژه در انجمن علوم قرآنی در شهر قنا مورد تجلیل قرار گرفت. کشور بوسنی و هرزگوین با ارائه مشوق‌های اقتصادی در تلاش برای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت است. بوسنی و هرزگوین با جمعیتی حدود 3.5 میلیون نفر یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت در اروپا را دارد. این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند افزایش جمعیت مسلمانان در این کشور ممکن است مورد استقبال اتحادیه اروپا نباشد.
در میان 46 کشور اروپایی، بوسنی و هرزگوین با عدد منفی 0.23% یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت را دارد که البته دلایل متنوعی برای آن ذکر می‌شود.
ما با چالش‌های فراوانی روبرو هستیم. شمار کودکان در مدارس ابتدایی و متوسطه کاهش یافته، به ویژه در مناطق روستایی. بسیاری از خانواده‌های جوان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و اینها همان افرادی هستند که توان کار و فرزندآوری را دارند.
پژوهش ما درباره علل کاهش نرخ تولد در فدراسیون بوسنی و هرزگوین نشان می‌دهد که اگرچه میزان حمایت‌های مالی در این باره مؤثر است، اما عامل تعیین کننده نیست و عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی و روانشناختی نیز تأثیر قابل توجهی دارند.
با این حال تلاش‌هایی در سطح دولتی و غیر دولتی برای تشویق به فرزندآوری در جریان است.
سیاست‌های تشویق به فرزندآوری عامل بسیار مهمی هستند. دولت از طریق این سیاست‌ها نسبت به وظیفه خود در قبال مادران قبل و بعد از تولد و در کل درباره خانواده عمل می‌کند، زیرا در نهایت بدون افزایش تولد جامعه نمی‌تواند بقا یابد.
یکی از این راهکارها اعطای یارانه‌های نقدی و غیر نقدی است. به عنوان مثال، دولت بوسنی به هر مادری که صاحب فرزند می‌شود به مدت یک سال ماهانه مبلغی معادل 600 یورو پرداخت می‌کند.
وزارت آموزش و پرورش سالهاست طرح‌های حمایتی دارد و یارانه‌هایی را به والدینی که فرزند خود را در مهد کودک ثبت نام می‌کنند اعطا می‌کند که گامی بسیار مهمی خصوصا برای خانواده هاست.
سید میثم میرهادی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
بوستان قرآنی قطر با توزیع هزاران نهال بومی گامی در جهت حفظ محیط زیست این کشور برداشت. این اقدام در چارچوب پویش کاشت 2.5 میلیون درخت در سال جاری و در حمایت از برنامه ملی قطر برای کاشت 10 میلیون درخت انجام شده است. بوستان قرآنی قطر که بخشی از دانشگاه حمد بن خلیفه است، نزدیک به 3 میلیون بذر از گیاهان ذکر شده در قرآن کریم و روایات نبوی را در خود نگهداری می کند. و آخرین خبر این بخش، ساخت نخستین هتل وقفی مسلمانان در مقدونیه شمالی. مراسم کلنگزنی نخستین هتل وقفی مسلمانان در مقدونیه شمالی با حضور رئیس اداره امور دینی این کشور و مفتی شهر اسکوپیه برگزار شد. این هتل که با نام اسرا شناخته می شود، به عنوان مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای دینی، آموزشی و فرهنگی جامعه مسلمانان مقدونیه طراحی شده است. مقدونیه شمالی کشوری در جنوب شرقی اروپا و شبه جزیره بالکان است که 1/3 جمعیت 2 میلیون نفری آن مسلمان هستند. اما در پایان این بخش خبری با آگاهی تا میرسانم. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:09 از آن صبح فردا 5:16 و طلوع آفتاب ساعت 6:42 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش می‌کردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده. اگه
میشه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شب شما هم میهنان ارجمند به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنون و متشکرم از اینکه همچنان روی موج اف ام هستید، ردیف 96 مگاهرتز و مجموع برنامه های بخش دوم رادیو معارف در یک شنبه 25 آبان ماه 1404 رو در حال شنیدن هستید. دوستان خوبم، اجازه میخوام که عرض ادب مجددی داشته باشم خدمت شما عزیزان و همچنین خدمت اون دست از عزیزان شنوندهی که از این لحظه به بعد به جمع شنوندگان عزیز و فهیم رادیو معارف پیوستند و قرار هست تا پایان این نوبت که اولوش ساعت 22 هست ما رو همراهی بفرمایند. برنامه ها رو ادامه میدیم و مروری داریم به ادامه برنامه ها. برنامه برهان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه. نتایج انتخابات عراق و تأثیر آن بر معادلات منطقه موضوع این برنامه خواهد بود به مدت حدوداً 25 دقیقه. بعد از اون در ساعت 20:45 دقیقه یک قطره از دریا رو به اتفاق خواهیم شنید که حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل اشاره‌ای دارن به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. در ادامه در ساعت 21 مبانی فقاهت تقدیم شما خوبان خواهد شد. در این برنامه درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو به مدت حدوداً 30 دقیقه دنبال خواهیم کرد و در ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 59 و 60 این سوره مبارکه از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود که انشاءالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. اجازه میخوام که از شما عزیزان با افتخار دعوت کنم از پخش رادیو معارف با اعلام ساعت 20:20 دقیقه همراهی بفرمایید برنامه برهان رو.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم‌ها و آقایان، هر کجای ایران اسلامی که هستید یا خارج از این مرزهای پرگوهر، به شما سلام میکنم. میخواییم راجع به نتایج انتخابات برگزار شده در عراق صحبت کنیم. مهمانان این برنامه رو محضرتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل سیاسی، به همراه جناب آقای سید مشتبه حیدری، کارشناس مسائل غرب آسیا و همچنین کارشناس شبکه المیادین. آقای دکتر رویبران به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما جناب آقای حیدری عرض ادب و سلام دارم.
درود بر شما آقای حیدری، خیلی خوش آمدید.
بنده باشید از ادب و احترام خدمت شما و جناب دکتر رویبران.
خیلی متشکرم آقای دکتر رویبران. جریان های شیعی، سنی، اقلیت و کردها، کرسی هایی که به خودشون اختصاص دادن و یک شمای کلی از آنچه در انتخابات برگزار شده عراق اتفاق افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، پارلمان عراق از 329 کرسی تشکیل میشه. شیعیان 198 کرسی به دست آوردن، سنی ها 67 کرسی به دست آوردن، کردها 57 کرسی و 9 کرسی هم اقلیت ها بودن. انتخابات در یک فضایی شکل گرفت که بعضی ها ناامید بودند. چرا؟ به دلیل اینکه در انتخابات قبلی 44 درصد واجدی شرایط شرکت کرده بودند و در این انتخابات جریان صدری به رهبری آقای مقتدی صدر انتخابات تحریم کرد، لذا خیلی ها نگران این بودند که مشارکت کمتر بشه و در نهایت در شهرهای مشترک شیعه و سنی ممکنه شرایط سیاسیش تغییر پیدا بکنه. اتفاقی که افتاد، اولا یعنی بزرگترین اتفاق در انتخابات بحث مشارکت بود. 56 درصد شرکت کردند. با اینکه صدری ها تحریم کردند، از 44 به 56 افزایش پیدا کرد. این نکته بسیار مهمیه، نشون میده که مردم نسبت به نظام سیاسی اقبال کردن، نشون میده که مردم نسبت به نظام امیدواری پیدا کردن. البته این همینطوری به وجود نیامد، مرجعیت از طریق حالا نمایندگان خودش از جمله آقای شیخ عبدالمهدی کربلایی که نماینده آقای سیستانی در کربلا بود، مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرد و بخشی از این رأی، رأی فرمان مرجعیته و نشون میده رابطه بین جامعه عراق و مرجعیت یک رابطه بسیار مستحکم است. نکته ای که وجود داره توی این قسمت این، حالا در مورد شیعه، خب 65% جامعه عراق شیعن، تقریبا همین مقدارم رأی آوردن. سنی ها حدود 17% جمعیتن و 3-4 گروه بیشتر نبودن، عمدهشون البته، و اینها 67 رأی آوردن. کردان تقریبا دو قسمتن، حالا حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی، که هر دو هم رأی های نزدیک به قبل آوردن. آنچه که در اینجا افزایش کرسی داشته شیعه بوده که در پارلمان فعلی روبه اتمام 192 بود، الان 198 شد که 6 کرسی افزایش پیدا کرد.
آقای حیدری، چند تا مؤلفه‌ای که در صحبت‌های آقای دکتر روی برام بود، یک، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات برگزار شده علارغم در واقع جریان‌هایی که تحریم کردن انتخابات رو در عراق و برگزار و شرکت در اون رو، و نکته بعد عدد و رقم‌های به دست آمده در کرسی‌هایی که به جریان شیعه سنی، کردها و اقلیت‌ها اختصاص پیدا کرد و تأثیر اون بر مناسبات مختلف. در سوال دوم که تأثیرات رو برشماری خواهیم کرد، به سرفصل ها اشاره کنید و جزئیات رو در طول گفتگو بررسی میکنید.
در رابطه با انتخابات عراق من فقط میخوام یک نکته ای رو هم اضافه کنم. جناب دکتر همه میشه گفت آنچه میبایست بگن رو گفتن. چند نکته مهم تو این انتخابات وجود داشت، اضافه بر فرمان مرجعیت از طریق آقای شیخ عبدالمهدی کربلایی به حضور ایشون در انتخابات. یک نکته مهم دیگه هم بود که باز هم اشاره کردن، بحث دولت های سودانی بود، بالا خدماتی که ارائه کرد در طی دوره نخست وزیری که باعث شد اقبال عمومی به نظام سیاسی در عراق زیاد بشه. اما چند نکته دیگه هم واقعا تاثیرگذار بود. شما وقتی نگاه میکنید به انتخابات، جریان های مقاومت میبینید که رأی بسیار بالایی رو کسب کردن. اولا یک نکته مهم اینه که در همه گروه هایی که در انتخابات شرکت کردن، گروه های اتاره تنسیقی، چارچوب هماهنگی بدون استثنا، یا کل گروه مقاومتی بودن، مثل بدر، مثل صادقون که اصحاب اهل حق، مثل حقوق که کتائب حزب الله، یا خود آقای سودانی که همراه با او ائتلاف هایی بودن، مثل آقای فالح فیاض که رئیس هشت شعبیه، یا آقای احمد الاسدی که سخنگوی هشت شعبی بودن. حتی تو جریان آقای حکیم هم آقای محمد الباوی که از فرمانده های بزرگ هشت شعبیه حضور داشتن. این نکته مهمیه. بله، اونهایی که در نسبت مشارکت وقتی نگاه میکنیم، قطعا اون روندی که دولت طی کرد و نقشی که دولت سودانی ایفا کرد مهم بود. اما وقتی جریان های مقاومت به این شکل رای میارن، معلوم میشه که یک مؤلفات دیگری هم وجود داشته که اینها اومدن رای بالا آوردن. چون اگر فقط ما بگیم خدمات دولت یا اون اتفاقاتی که رخ داده، خب کل رای دهنده ها باید فقط به یک جریان رای بدن، اما ما دیدیم که جریان مقاومت یک رای بسیار بسیار بالایی رو آورده که میشه گفت همه تعجب کردن از این اتفاقی که افتاده. مثلا صادقون نمیدونم حالا از 18 یا 17 جناب دکتر بهتر میدونن، رسیده به 20 خورده ای، یعنی یک اتفاق بسیار بزرگ، و احزاب دیگر دلایل متعددی داره. من این خیلی مهمه که اینجا در موردش حالا به صورت کوتاه بگم. اولا شهادت سید حسن نصرالله در بیداری که در عراق شکل گرفت بسیار موثر بود. یعنی شما وقتی وارد عراق میشید، من بعد از شهادت سید حسن نصرالله عراق رفتم، این که برای اولین بار ما یک اتحادی رو بین مردم اونجا دیدیم و همه میشه گفت نسبت به این موضوع حساسیت به خرج میدادن، و مراسمی که در همه جا شکل گرفت، بیانیه‌هایی که از طرف مرجعیت عراق و دیگر گروه‌های سیاسی نسبت به این موضوع، یه جورایی میشه گفت این اتفاق نقش داشت. اضافه بر جنگ 12 روزه، پیروزی جمهوری اسلامی ایران قطعا نقش داشت. عزیزانی که رفتن اربعین حتما دیدن که توی اربعین اون گفتمان اصلی گفتمان چی بود؟ موشک‌های جمهوری اسلامی ایران و پیروزی. حالا با حرکت‌های مختلف توی کلیپ‌های مختلفی که منتشر شد عراقی‌ها یک جوری ابراز علاقه می‌کردن. حتی کلیپی که خود جناب علی بودید، اون حرکت میشه گفت قهرمانانه که یکی از علمای اهل تسنن عراق بعد از اون حرکت شما اومد صحبت کرد و گفت که برای اینکه بفهمید اسلام واقعی کجاست بید این کلیپ رو ببینید، دعوت کرد مردم رو که ببینید یک شیرزن ایرانی چجوری رفتار میکنه. خیلی اتفاقای مختلفی در عراق افتاد که باعث شد هم اون آنچه که جان دکتر فرمودن اون اقبالی که به نظام سیاسی عراق، چون